ساعت 18 به وقت تهران، شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. امروز شنبه 17 تیر سال 1402 خورشیدی برابر با 8 ژوئیه سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه ترین خبرها رو بشنویم از همکارم سپیده بهکام.
سپاسگزارم شاهین، درود به شما همراهان رادیو فردا. مقام‌های جمهوری اسلامی از پایان درگیری چند ساعته در کلانتری زاهدان خبر داده و اعلام کرده‌اند که در جریان این درگیری 4 مهاجم و 2 نیروی انتظامی کشته شدند. مقام‌های مختلف انتظامی و همچنین نماینده زاهدان در مجلس آمار و جزئیات متفاوتی از این درگیری ارائه کردند، اما قرارگاه قدس برخی ابراز نظرها و همچنین وقوع حمله انتحاری را رد کرد. به گزارش وبسایت حالوش، دست کم 3 رهگذر هم در خیابان‌های اطراف کلانتری زاهدان بر اثر اصابت گلوله مجروح شدند و در خیابان‌ها همچنان فضای امنیتی برقرار است. در همین حال گروه جیش العدل مسئولیت حمله به کلانتری 16 زاهدان را بر عهده گرفت و آن را عامل اصلی جمعه خونین زاهدان معرفی کرد. روز جمعه 8 مهر ماه پارسال موسوم به جمعه خونین، تیراندازی در برابر کلانتری 16 زاهدان روی داد و به گفته منابع بلوچ تیراندازی ماموران به مردم حدود 100 کشته بر جای گذاشت. خبرگزاری جمهوری اسلامی، خبرگزاری ایرنا میگوید حکم اعدام محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی، 2 متهم پرونده حمله به شاه چراغ، بامداد روز شنبه 17 تیر ماه در خیابان 9 دی شیراز اجرا شد. بر اساس این گزارش حکم اعدام این 2 شهروند افغان پیش از طلوع آفتاب در مقابل محل این حمله، یعنی شاه چراغ شیراز، اجرا شد. دادگاه انقلاب شیراز در 26 بهمن 1401 محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قتالی در ارتباط با حمله روز 4 آبان 1401 به شاه چراغ به اعدام در ملأ عام محکوم شدند. بر اساس اعلام نهادهای رسمی، حمله مسلحانه به حرم شاه چراغ که در بحبوحه اعتراضهای سراسری ایران صورت گرفت، 13 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. سازمان حقوق بشر ایران روز جمعه تاکید کرد احکام صادر شده برای این 2 متهم وجاهت قانونی ندارد و مبنای آن اعترافات اجباری است. در پی انتشار ویدیوهای مربوط به راهزنی در جاده‌ای در استان خوزستان، رئیس پلیس آگاهی این استان برای دستگیری‌ها دستور ویژه صادر کرد. در ویدیوی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، 2 نفر در روشنایی روز با بستن جاده‌ای در اطراف اهواز و متوقف کردن خودروها مشغول تخلیه بار 1 کامیون بودند. خبرگزاری فارس نیز نوشته است که سال گذشته در مسیرهای منتهی به اهواز چندین مورد سرقت جاده‌ای رخ داده است. خبرهای مربوط به ناامن شدن جاده‌های ایران به دلیل وقوع راهزنی در دوره اخیر افزایش یافته و از جمله روز 14 تیر گزارش شد که راهزنان برای چندمین بار در شهرستان ریگان استان کرمان با پرتاب سنگ به اتوبوس‌ها قصد تعرض به اموال مسافران را داشتند. یکی از رانندگان اتوبوس مسیر تهران ایران شهر هم خبر از اتفاق مشابهی داد که نیمه شب 12 تیر ماه برای او رخ داده بود. و کانون نویسندگان ایران در بیانیه‌ای با تقبیح سرکوب وحشیانه مخالفان در ایران و موج بازداشت‌های اخیر اعلام کرد که در این شرایط تنها راهگشای تنگناها تکیه بر نیروی جمعی است. این کانون 16 تیر ماه در بیانیه‌ای به ادامه سرکوب‌های حاکمیت، بازداشت‌های گسترده، شکنجه و ارعاب و صدور و اجرای احکام مختلف از جمله برای توماج صالحی، مریم اکبری منفرد و سپید قلیان اشاره کرد.
مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم سپیده بهکام، اما چکیده ای از آنچه در این مجله تقدیمتون میکنیم. حمله مسلحانه به یک پاسگاه پلیس در زاهدان رو بررسی میکنیم.
این پاسگاه همان پاسگاهی بوده که در روز جمعه خونین زاهدان از این پاسگاه به سمت نمازگزاران و معترضان شلیک شده، حدود 100 نفر کشته شدند و این حرکت رو در واقع یک حرکت انتقام جویانه در جهت اقدامات جمهوری اسلامی دانستند.
اعدام دو متهم پرونده حمله به شاه چراغ موضوع گزارش بعدی ماست. به دخالت روحانیون در وزارت بهداشت و مسائل پزشکی میپردازیم.
برای درمان عفونت چشم و ضعف بینایی هر شب یک قطره آب لیموی ترش طبیعی تو چشم بریزه.
و سریع هم میزنیم به مراسم اختتامیه جشنواره سینمایی کارلو ویواری. همه اینها رو در این مجله عصر خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. رسانه‌ها در ایران صبح روز شنبه 17 تیر خبر دادند که افراد مسلح به کلانتری 16 زاهدان در نزدیکی مسجد مکی حمله کردند. در این حمله دست کم 2 مأمور نیروی انتظامی کشته شدند. همزمان مولوی عبدالحمید رهبر پرنفوذ سنی‌های ایران در پیامی از مردم منطقه به ویژه زاهدان خواست که ضمن حفظ آرامش و خیشتنداری از هر نوع حرکت و عملی که باعث ناامنی می‌شود پرهیز کنند. هنوز از هویت افراد مهاجم خبری منتشر نشده، اما مقام های امنیتی تعداد آنها را 4 نفر ذکر کردند. در مصاحبه‌ای که ساعتی پیش با مهدی نخل احمدی تحلیلگر سیاسی مقیم ایتالیا داشتم، نظر وی را در مورد این واقعه جویا شدم. مهدی نخل احمدی:
نه، دو منظر به نظر باید نگاه کنیم. از یک طرف خب بارها آقای مولوی عبدالحمید در صحبت‌های خودشون در رابطه با مطالبه‌گری مسالمت‌آمیز صحبت کردن و اعتراضاتی که خب این اعتراضات در چارچوب غیر خشونت‌آمیز انجام بشه، و از طرفی هم ما باز مواجه هستیم با رویکرد جمهوری اسلامی ایران که در 9 ماه گذشته هیچ گونه اقدام مؤثری در رابطه با اقناع افکار عمومی در سیستان و بلوچستان در رابطه با مسئله جمعه خونین زاهدان و خاش و بازداشت‌ها و تمام مسائلی که خب ما در چند ماه گذشته شاهد بودیم انجام نداده، علارغم هشدارهای مکرری که مردم افکار عمومی آقای مولوی عبدالحمید و دیگر بزرگان و ریسپیدان در سیستان بلوچستان دادن و خواهانی بودند که باید این مسائل و این جنایت که انجام بشه روشن بشه. اما خب ما میبینیم جمهوری اسلامی اتفاقا مسیر حرکتش رو به سمت بسته‌تر کردن فضا و امنیتی تر کردن فضا در استان سیستان و بلوچستان پیش بود. پیش از این هم در گمانه‌زنی‌های میشد که ممکنه این رویه جمهوری اسلامی نهایتا منجر به یک سری تحرکات شاید مسلحانه یا کمی خشونت‌آمیزتر از سوی برخی از گروه‌ها یا افراد بلوچ برای انتقام گیری یا به شکلی برای تلافی جویی حرکت یا اقدامات جمهوری اسلامی بشه. اما خب با صحبت‌ها و مدیریت که آقای مولوی عبدالحمید و برخی دیگر از بزرگان داشتن تا الان ما شاهد چنین اقداماتی نبودیم. آقای مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعه سابق راست هم امروز در رابطه با این مسئله اعلام کردند که این پاسگاه همان پاسگاهی بوده که در روز جمعه خونین زاهدان از این پاسگاه به سمت نمازگزاران و معترضان شلیک شده، حدود 100 نفر کشته شدند و این حرکت رو در واقع یک حرکت انتقام جویانه در جهت اقدامات جمهوری اسلامی دانستند.
همون زمان که جمعه خونین زاهدان رخ داد، جمعه 8 مهر ماه پارسال، سپاه پاسداران در یک بیانیه مدعی شدش که گروه جیش العدل به چندین پاسگاه حمله کردند. در نتیجه این اقدام سابقه داشته و حالا با این وضعیتی که پیش اومده، به نظر شما با توجه به جوی که در زاهدان هست که این همه مدت گذشته و هنوز به دادخواهی کسانی که در جمعه خونین عزیزانشون رو از دست دادن هیچ وقعی نهاده نشده، آیا احتمال تداوم چنین حمله هایی هست؟
به نظرم احتمالش زیاد نیست. به هر حال خب از اونجایی که ما شاهد انباشت مطالبات و از طرف خشم در جامعه بلوچستان هستیم. بخشی از این خشم یا در حال نارضایتی به دلیل سیاست های جمهوری اسلامی در 14 گذشته در تحمیل محرومیت و تبعیض به مردم این استان بوده و بخشش هم به خاطر مسائلی بوده که در 9 ماه گذشته اتفاق افتاده و عدم رسیدگی و توجهی که به مسئله جامعه خونین زاهدان و مسائل مثل از طرف حاکمیت وجود داشته. خب این انباشت خشم وجود داشته، اما از طرف دیگه ما نوع روی کردی که از طرف علما و حالا رؤسای برخی طوائف و ریشسفیدان در سیستان بلوچستان میبینیم، سیاست اونها و توصیه اونها همچنان بر مدارا‌گری و اعتراضات خشونت پرهیز هست. این که خب به هر حال در برخی موارد ممکنه فرد یا افرادی به صورت انفرادی یا به صورت مستقل حرکت‌های انجام بدن در فضایی که خب به هر حال این انباشت خشم و این انباشت نارضایتی وجود داره شاید قابل درک باشه، اما اینکه این مسائل بخواد استمرار داشته باشه با توجه به فضای کلی که الان وجود داره و عدم تایید کردن چنین حرکت‌های از سمت نیروهای موثری که در سیستان بلوچستان هست شاید کمی بعید به نظر برسه.
مولوی عبدالغفار نقشبندی در توییتی که نوشته احتمال این رو داده که به خاطر این واقعی که امروز رخ داده به همین بهانه به سمت مسجد مکی برن و از جوانان زاهدانی خواسته که گرداگرد مسجد حلقه بزنن. فکر میکنید نگرانی مولوی عبدالغفار نقشبندی میتونه دلیلی واقعی داشته باشه؟
بعید میدونم. ببین بهره، اولا که خب جمهوری اسلامی پیش از این هم اقدامات یا بهانه‌جویی‌هایی در رابطه با برخورد با مولوی عبدالحمید ایجاد کرده بود و خب فضای رو ایجاد کرده بود که حالا یا به قول علی خامنه‌ای ایشون رو بی‌آبرو بکنن یا به شکلی برای ایشون پرونده قضایی تشکیل بدن و ایشون رو بازداشت بکنن یا به هر حال مسائل دیگه. اما تاکنون به دلایل مختلف این مسئله امکان پذیر نبوده. در شرایط کنون هم خب به هر حال برخی گمانه‌زنی میکنن که شاید این مسئله به دلیل یا برای به شکلی یک مسئله خودساخته از سمت خود نظام هست که جو امنیتی رو افزایش بدن، برخوردها رو در واقع بیشتر بکنن و همچنین مولوی عبدالحمید بخوان ایشون رو بازداشت کنن یا برخورد بکنن. اما از طرف دیگه خب ما در گذشته هم پیش از این هم ما شاهد جو امنیتی بسیار شدیدی در خصوصا در زاهدان بودیم و بعید میدونم چون این حرکت‌های بتونه سطح وضعیت امنیتی رو در زاهدان و استان افزایش بده، به علاوه ای که خب به هر حال همون دلایلی که تا پیش از این حاکمیت رو برحذر می‌داشت از بازداشت آقای مولوی عبدالحمید اون دلایل همچنان پابرجا هست و بعید می‌دونم جمهوری اسلامی بخواد در این شرایط چنین ریسکی رو بکنه.
گفتگویی بود با مهدی نخل احمدی.
برای شنیدن تازه‌ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز در مجله‌های زنده در ساعات 14، 16، 18، 19، 22 و 23 با رادیو فردا همراه باشید.
بامداد شنبه دو نفر از متهمان پرونده تیراندازی در حرم شاه چراغ شیراز در ملأ عام اعدام شدند. محاکمه و صدور حکم اعدام برای این دو متهم طبقه افغانستان با واکنش نهادهای حقوق بشری روبرو شده است. به گزارش سازمان حقوق بشر ایران در 6 ماهه اول سال جاری میلادی بیش از 350 نفر در ایران اعدام شدند. جمشید زند گزارش می‌دهد.
حکم اعدام محمد رامز رشیدی و نعیم هاشم قطولی بامداد شنبه در خیابان نهده شیراز و در ملأ عام اجرا شد. دادگاه انقلاب شیراز در 26 بهمن ماه سال گذشته این دو متهم را در ارتباط با حمله روز 4 آبان به شاه چراغ به اعدام در ملأ عام محکوم کرده بود. بر اساس اعلام نهادهای رسمی، حمله مسلحانه به حرم شاه چراغ که در بحبوحه اعتراضات سراسری سال گذشته صورت گرفت، 13 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. سازمان حقوق بشر ایران روز گذشته احکام صادر شده برای این دو متهم را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرد و گفت مبنای آن اعترافات اجباری است. محمود امیری مقدم مدیر سازمان حقوق بشر ایران گفته است این دو تبعه افغانستانی پس از یک محاکمه به شدت ناعادلانه بدون مدارکی که دال بر مجرمیت آنها باشد به اعدام محکوم شده اند. مدیر سازمان حقوق بشر ایران تأکید کرده است که این دو تبعه افغانستان قربانیان کم هزینه ماشین اعدام جمهوری اسلامی هستند که حکومت با اعدام آنها سعی می کند بر مسئولیت خود در فاجعه تروریستی شاه چراغ سرپوش بگذارد و سوی دیگر هراس افکنی کند. دادگستری استان فارس پیش از این دو متهم پرونده را عضو داعش معرفی کرده و به آنها اتهام محاربه، افساد فلعرض و عضویت در گروه تروریستی منصوب کرده بود. اما در اظهارات روز پنجشنبه کاظم موسوی، رئیس کل دادگستری استان فارس، اتهام عضویت این دو تبعه افغانستان در گروه داعش دیده نمی شود. پیش از این در روز سوم خرداد ماه نیز خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی خبر داده بود که دیوان عالی کشور فرجام خواهی این دو متهم را رد و حکم اعدام صادر شده توسط دادگاه را تایید کرده است. مقام های جمهوری اسلامی در ابتدا اعلام کرده بودند که حمله و تیراندازی در شاهچراغ توسط یک نفر انجام شده و فرد مهاجم با شلیک یکی از نیروهای امنیتی کشته شده است. اما به گفته رئیس کل دادگستری استان فارس، علاوه بر محمد رامز رشیدی و سید نعیم هاشمی قتالی که بامداد شنبه اعدام شدند، برای سه متهم دیگر در این پرونده نیز حکم حبس صادر شده است. به گفته کاظم موسوی، محمد رحمانی یکی از متهمان این پرونده به 25 سال حبس، مصطفی جان امانی به 15 سال و حمیدالله کابولی به 5 سال حبس محکوم شدند.
گزارش جمشید زند را می شنیدید.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چی میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو میزدن.
آن روز پلیس.
صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
پرداختن به طب سنتی و اسلامی در دستگاه های زیر مجموعه وزارت بهداشت از سوی روحانیون شیعه و حوزه های علمیه به حدی رسیده که حالا دبیر شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی میگوید باید جلوی ساخت دارو و بیمارستان را گرفت و وزارت بهداشت دانش کافی ندارد. پروانه وحیدمنش گزارش میدهد.
روز 16 تیر ماه دبیر تشکیلاتی به عنوان شورای راهبردی الگوی پیشرفت اسلامی وابسته به حوزه های علمیه از ارائه بسته‌ای شامل 12 راهکار شامل راه حل های فقهی خبر داد که در میان آنها جلوگیری از ساخت بیمارستان و دارو دیده می شود. خبرگزاری فارس سخنرانی علی کشوری در شهر سمنان را منتشر کرده که از بسته اولویت های تمدنی 12 گانه صحبت کرده و خواستار دخالت همه جانبه حوزه های علمیه در اداره کشور شده است. یکی از الگوهایی که علی کشوری از آن یاد کرده، پیشگیری از بیماری و جلوگیری از ساخت بیمارستان و داروست و گفته که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی سواد پیشگیری از بیماری ندارد. می گفته علی کشوری اگر وزارت بهداشت فقر دانشی و تخصصی پیدا کرد، روحانیت در حوزه های علمیه متکفل آنند تا روایات اسلامی را برای سلامت تبلیغ کنند. این سخنان در حالی بیان می شود که در اوج روزهای همه‌گیری کرونا، وقتی از سوی بسیاری از روحانیت شیعه و مذهبیون همه‌گیری کرونا انکار می شد، درمان آن با حلیله و روغن بنفشه از سوی برخی روحانیون تبلیغ می شد و تلویزیون حکومتی جمهوری اسلامی نیز در شرایطی که صدها نفر روزانه جان خود را به دلیل ابتلا به ویروس کرونا از دست می دادند، این سخنان را در سطحی گسترده پخش می کرد.
امام کاظم علیه السلام در مجلسی بودند و طبیبان داروهای مختلفی برای ایشان وصف کردند. پس امام علیه السلام فرمودند: به کجا می روید؟ چرا داروهای پیچیده تجویز می کنید؟ در درمان بسنده کنید به برترین این داروها، حلیله، رازیانه و شکر سرخ.
تبلیغاتی از این دست به حدی گسترش یافته است که روحانیون شیعه بدون توجه به پروتکل‌های بهداشتی و دستورالعمل‌های درمانی و بدون آنکه درباره آنچه که می‌گویند مسئولیتی بپذیرند، با حضور در رسانه‌های مختلف از ریختن عسل در چشم برای درمان عفونت تا خاک تربت امام سوم شیعیان و آب در بینی نوزاد مبتلا به کرونا نسخه تجویز می‌کردند و می‌کنند.
خب داشتیم نقل چشم میگفتیم و عفونت چشم و ضعف چشم. برای درمان عفونت چشم و ضعف بینایی هر شب یک قطره آب لیموی ترش طبیعی تو چشم بریزه، یا یک قطره عسل داخل چشم چکانده بشه. البته عسل اگه ریختید بعد دعام کنید. تا
اگر اسم عباس تبریزیان را جستجو کنید با صفحات متعددی درباره طب اسلامی و درمانهای او روبرو می شوید. او همان کسی است که کتابهای پزشکی را سوزان و از هر بیماری و دردی حدیثی و روایتی را برای درمان بیماری ها ارائه کرد.
بر دیگر روغنها مانند برتری ما اهل بیت بر دیگر مردمان است. بله، روغن بنفشه هم چه خاصیتی داره، خیلی فواید داره. فرماید دهن اللیل، به خصوص در شب روغن مالی کنید.
چیزی که واضح و مشخص است نبود هر گونه نظارت بر این گونه اظهار نظرها در شبکه‌های مختلف تلویزیونی و رادیویی، سخنرانی‌ها و اجتماعات و مراکز درمانی است که حالا هر روز در نقاط مختلف ایران بر تعداد آن افزوده می‌شود.
بعض وقتا خدمتتون عرض بکنم که میگه طرف کمرم خیلی میخاره. این خارش کمر نشونه چیه؟ غلبه خون، غلبه دم.
درست در روزهایی که واکسن کرونا در ایران تزریق میشد، تعدادی از مردم شهر قم با حضور در مقابل جامعه مدرسین حوزه علمیه علیه واکسن و اجباری بودن آن شعار دادند و خواهان اجرای طب سنتی و اسلامی شدند.
کرونا یه فتنه است. بیماری کرونا، همون آنفولانزا که 30 سال باهاش مواجهیم، درمان قطعی توی طب سنت اسلامی ایرانی هست، هرچی اسمشو میذارن. ما یک نفر مرگ با طب سنتی نداریم. این فتنه رو، این بازی سیاسی رو جمع کنید.
پیشتر معاون دانشگاه علوم پزشکی اهواز نیز گفته بود تبلیغات ضد واکسن در لوای طب سنتی موجب کاهش مراجعه مردم برای تزریق واکسن شده است. یکی از دلایل استعفای رضا ملکزاده معاون تحقیقات وزارت بهداشت هم مخالفت او با طب سنتی و تلاش‌ها برای ورود آن در سیستم وزارت بهداشت عنوان شده است. همه اینها در حالی است که سال‌هاست بخشی از روحانیت شیعه به شدت تلاش می‌کند تا جایگاه طب اسلامی و سنتی را در دانشگاه‌ها و مراکز درمانی با توجه به احادیث شیعه و کتب فقهی باز کرده و برای این منظور بر وزارت بهداشت و دولت نیز فشار آورده و تایید آنها را نیز دریافت کرده است. در آخرین مورد، در بررسی صلاحیت وزیر بهداشت دولت ابراهیم رئیسی، بهرام عین‌اللهی تمام قد از روش‌های طب سنتی دفاع کرد.
نمایندگان عزیز بود طب سنتی و ایرانیه. بازشناسی، تبیین، ترویج و توسعه و نهادی نمودن طب سنتی با رویکردی عالمانه به استناد بند 12 سیاست‌های کلی سلامت تو کشور باید انجام بگیره.
در روزهای اخیر رسانه‌های ایران و برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی درباره تبلیغات گسترده برای ترویج طب اسلامی خبر دادند. این در حالی است که بخشی از روحانیت شیعه نیز با این گونه تبلیغات مخالفت می‌کنند.
گزارشی بود از پروانه وحید منش.
پارادوکس ولی ممکن است واقعاً درست باشد. اظهاری که ظاهراً متناقض یا چرند است. ناسازه، معما نما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
برنامه رادیویی کامبیز حسینی،
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
خب خب حالا سری بزنیم به مراسم اختتامیه 57مین جشنواره سینمایی کارلو ویواری که همکارم محمد زرقامی خبرنگار اعزامی رادیو فردا الان در اونجا حضور داره و در تماسی تلفنی همراه ماست. محمد، برای ما از مهمترین نکات این جشنواره بگو لطفاً.
سلام میکنم به تو شاهین، به شنوندگان رادیو فردا. خب تقریبا میتونیم بگیم یا تحقیقا بگیم بهتره که تا یک ساعت دیگه مراسم اختتامیه 57مین جشنواره فیلم های کارلو ویواری آغاز خواهد شد. اما پیش از اینکه مراسم اختتامیه آغاز بشه، ما شاهد اهدای جوایز فدراسیون بین‌المللی منتقدان بودیم که در این مراسم حامد سلیمانزاده که یکی از منتقدان سینماست و از آلمان به کارلو ویواری اومده بود، بیانیه هیئت داوران رو خوند و در بیانیه‌ای که در این خصوص خونده شد از جنبش زن زندگی آزادی صحبت شد و همچنین از موقعیت ایران و فیلمسازان ایرانی در پیوند با اعتراض‌های سراسری. و فدراسیون بین‌المللی منتقدان در بیانیه خودش پیش از اهدای جایزه اشاره کرد که اونها به هیچ گونه بر نمیتابند رفتاری رو که حکومت ایران با سینماگران ایرانی انجام میده و در پرتو همین بیانیه بود که تقدیر کردن از فیلم کریم لکزاده ماده تاریک، که میدونیم این فیلم یکی از بخش‌های دریافت جایزه در همین شب به سر میبره در بخش پراکسیما. و البته درسته که فیلم کریم لکزاده از سمت فدراسیون بین‌المللی منتقدان انتخاب نشد، اما نباید فراموش بکنیم که اونها تقدیر کردن از شجاعت این کارگردان ایرانی در تصویر کردن موقعیت خاص، زبان سینمایی خاص، گذر از سانسور. میدونیم که فیلم کریم لکزاده، البته همه این فیلم رو نبریم زیر سایه اینکه از بازیگر بی حجاب استفاده کرده یا حجاب اجباری اسلامی درش حضوری نداره، بلکه فیلم توانایی های دیگه رو هم داره و به نوعی میشه گفت که خیلی متکیه به موج نوی سینمای فرانسه. به هر حال فدراسیون بین‌المللی منتقدان جوایز خودش رو اهدا کرد به فیلم ایماگو که یک فیلم لهستانیه به کارگردانی اولگا چایداس، و همچنین جایزه دیگری رو هم داد به یک فیلم سوئدی به نام هیپنوسیس که این فیلم هم توسط یک کارگردان سوئدی، همونطوری که گفتم فیلم اولی، ساخته شده به اسم ارنست دوگیر. در کنار اینکه بگذریم، میرسیم به هر حال بخش جذاب رقابت اصلی، که در رقابت اصلی ما امسال فیلم مهدی کرمزاده رو داریم، فیلمی با اسم تورهای خالی که در این رقابت شرکت کرده. و شاید جالب باشه شنونده های ما بدونن در کنار تمام فیلم هایی که از کشورهای دیگه شرکت کردن، فیلم مهدی کرمزاده یک رقیب هم داره، رقیبی که کارگردانی ایرانی است به اسم بابک جلالی با فیلم فریمونت اومده به این جشنواره و فیلمش از آمریکا اومده. یعنی ما یک جوری میشه گفت که رقابت خیلی میشه گفت غیر مستقیم ایران و آمریکا رو هم در اختتامیه امشب باید شاهدش باشیم و ببینیم که نهایتاً آیا نام ایران بار دیگه شبیه آنچه که در 56مین دوره اتفاق افتاد تنین انداز میشه در سالن اصلی و بزرگ هتل ترمال یا نه، که همونطوری که گفتم یک ساعت دیگه این قضیه قاعدتاً اتفاق خواهد افتاد. خیلی ها امیدوارند که در پراکسیما ما جایزه ای رو ببریم و کریم لکزاده و فیلمش ماده تاریک بتونن این جایزه رو به نام ایران ثبت کنند. اما به هر حال رقبای کریم لکزاده رقبای قدری هستند. خب امسال سال سینمای ایران هم هست، شاید بسیاری از گمانه زنی ها به اون سمت حرکت کنه که به هر حال امسال که ایران با یه بخش ویژه‌ای به اسم تولدی دیگر که یادآور شعر معروف فروغ فرخزاد هست در جشنواره 57 حضور داشت، پس شب بی جایزه ای رو نباید سپری کنه. اما خب اینها همه گمان زنی هاست و آنچه که امیدواری ها رو زیاد میکنه برای اینکه شاید ما شاهد درخشش سینمای ایران باشیم امشب.
خب به بخش پراکسیما اشاره کردی، بخش های دیگه هم هست در این جشنواره که احیانا فیلم های ایرانی بخت بردن داشته باشن؟
ببین تنها بخش رقابتی بخش پراکسیما است که بخش در اصل شرق غرب و بخش رقابتی اصلی برای بهترین فیلم که گویا بلورین بهش تعلق میگیره. ما توی این دو بخش الان داریم، این شاید جز دفعات نادری هم باشه که ما شاهد این هستیم که در دو بخش از بخش‌های رقابت، یعنی دو بخش اصلی رقابتی جشنواره شاهد حضور سینمای ایران هستیم و در بخش‌های دیگه بیشتر بخش‌های جنبیه که خب همونطوری که اشاره کردم ما شاهد نمایش 9 فیلم ایرانی بودیم که فیلم‌هایی بودن عمدتاً از کارگردانانی که بیشتر نگاه تجربه گرایانه خودشون رو به سینما داشتن و البته صحبت از این بوده که سینمای مستقل ایران محور توجه قرار بگیره و یک روایت جدیدی از سینمای ایران خارج از اون نگاهی که همیشه دولت داشته و ابزاری که سینماگران میگه ابزار سانسور و حکومتی.
بله ممنونم و به این ترتیب به پایان مجله عصر امروز میرسیم. امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه‌های ما باشید.